بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام درباره نماز بود از دیدگاه قرآن مجید، وحی الهی. آیه انتخاب شده بود، آیه اول از سوره مبارکه بقره که توضیح داده شد، آیه دوم از سوره مبارکه ابراهیم که نکات خیلی مهمی در رابطه با این آیه بیان شد. مقدمتاً دو آیه از سوره مبارکه آل عمران لازم قرائت بشه. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و هدن للعالمین فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا. اولین خانه ای که برای یک عبادت جامع، چون قبل از بنای این خانه در آیین نوح، ادریس، آدم که پیش از ابراهیم به سر می بردن، عبادت بود، ولی عبادت کامل و جامعی نبود. عبادت به تناسب ظرفیت مردم، عقل مردم و روح مردم پیش از ابراهیم بوده، نه اینکه عبادت از زمان ابراهیم شروع شده باشه. خانه ای هم در کره زمین به عنوان سمبول عبادت کامل وجود نداشت که عنوان قبله داشته باشه و خداوند اون خانه رو به خودش نسبت داده باشه. اما این خانه هم عنوان قبله پیدا کرد و هم این خانه منصوب به پروردگار شد. کجا میگه منصوب به خداست؟ در سوره بقره، عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان تطهرا بیتی، همین یه دونه یه که به بیت چسبیده، بیتی، این یا این خانه رو به این عظمت و کرامت و شرافت در آورد. ولی قبل از اینکه پروردگار خونه رو به خودش نسبت بده، چهار تا دیوار سنگی بود و یه سقف، با خونه های دیگه فرق نمی کرد. اما در اراده حکیمانه پروردگار بود که این خانه رو تشریفاً به خودش نسبت بده، نه به عنوان خونه ملکی، خانه تشریفی. یعنی حالا که من به خودم نسبت دادم، شرافت پیدا کرد، عظمت پیدا کرد، نور پیدا کرد. و این اولین خانه‌ای بود که برای عبادت بنا شد. خواستش هم این بود که در یه دره محاصره در کوههای خشن و در یه زمین ریگزار، در یه منطقه بدون آب و علف بنا بشه، که امیرالمومنین می‌فرماید در نهج البلاغه میشد، یقیناً میشد این خانه رو ببره در یه مرکزی که در محاصره باغستان و گلستان و نوای بلبلان و آبشار و چشمه و رودخانه است قرار بده. اما دیگه اونجا جای عبادت نبود که، میشد جای خوشگذرونی، میشد جای سینزبه در، میشد جای اتراق عیاشان، در حالی که وجود مقدس او اراده داشت که خانه بشه محل عبادت، بشه قبله. چرا در یه منطقه پر از باغ و گلستان و مرغزار و هوای بهاری و باریزش بارانهای متعادل قرار نداد؟ برد اونجا که مردم در عبادتش با این خونه امتحان بشن. خیلی هم تو این امتحان رفوزه شدن از زمان ابراهیم تا حالا. برای چی بریم؟ به چه هدفی بریم؟ چرا بریم توی شهر بی آب و علف با 50 درجه گرما؟ اصلا برای چی پولمونو ببریم اونجا خرج کنیم؟ اینا همه نشانه رفوزگیه. بعضی هم میگن که اونجا یه شهر غیر شیعه است، حالا ما بریم پولمونو تو شکم اونا بریزیم، همینجا خرج میکنیم. چطور بعد مرگ پیغمبر امام مجتبی و حضرت حسین که 25 بار به خاطر احترام خانه مرحوم فیض کاشانی 500 سال پیش نقل کردند، 25 سفر این دوتا برادر با پای بدون کفش به اون جاده های خاکی و سنگلاخ مدینه تا مکه اومدن تا در مسجد الحرام، مگه اون وقت دست شیعه بوده اونجا؟ اون وقت که این دوتا برادر 25 سال رفتن اونجا هم خونه اجاره کردن، نون خریدن، گوشت خریدن، مواد غذایی خریدن، مگه از شیعه خریدن؟ اونجا که دست بنی امیه بوده، یعنی کلیدداران زمان امام مجتبی و ابی عبدالله یا سقیفه یا بودن یا بنی امیه بودن. ولی چرا این دوتا امام این حرف رو نزدن که نه ما بریم یه جا که پر غیر شیعه است، شکم اونا رو بزرگ کنیم، پولمون رو تو شکم اونا بریزیم؟ مگه خدا نمیدونست این کعبه به دست دشمن میفته از بعد مرگ پیغمبر تا الان هم دست دشمن؟ اینو نمیدونست که به اینایی که تو امتحان رفوزه میشن بگه خب حالا که مکه دست بیگانگانه نرین، اما همچین حکمی پروردگار عالم نداره، حال دست بیگانه باشه. من میرم تو مسجد الحرام برای بیگانه کار بکنم، یا در منا و عرفات و مشعر اینایی که خارج میرن مگه تو هتلایی که دست بیگانگانه یهودی و مسیحی نمیرن؟ چطور اونجا ایراد نمیگیرن برای هزینه کردن پولشون، اما اینجا ایراد میگیرن؟ این اولین خانه بوده که قرآن میگه وضع لناس به نفع انسان بنا شده، به نفع دنیا و آخرت انسان. حالا من دنیاییشو کار ندارم، اما این خانه برای هر کسی که لله بره به طرف مناسکش منافع آخرتی عجیبی داره. که حالا من بحث و جهت نمیدم به طرف مناسک حج، فقط یه روایت براتون میخونم که بزرگان دین ما و خیلی بزرگترای دین ما نقل کردن. ولی من قبل از این که این روایت رو بخونم باید این جمله رو عرض بکنم که ما کیفیت خزائن پروردگار رو خبر نداریم، ولی از قرآن و روایات و دعاها کاملا استفاده میکنیم که خزائن الهی هر چی هم که در این جهان هستی هزینه بشه ازش کم نمیشه. یعنی خزانه های زنده ای، نمونش هم تو دنیا هست. خورشید یه ماده‌ای در درونشه که اگر از اول خدا این ماده رو بهش نمیداد که خودش تولید شعله بکنه، در فعل و انفعالی که ایجاد میکنه چند میلیون سال قبل تاریک شده بود و تیکه پاره شده بود و دیگه در کره زمین حیاتی وجود نداشت، زندهی وجود نداشت، دریایی وجود نداشت. لذا تو سوره نبأ میگه جعلنا سراجاً وهاجا. این کلمه رو 1500 سال پیش گذشته کنار خورشید. وهاج یعنی تولید کننده نور، نه تابش نور، تولید نور. این حرارت و این آتش رو، این شعله ها رو از دل خودش تولید میکنه، چند میلیون سال دیگه هم ادامه میده به حرکتش. یعنی هیچکی پشتش نی از انسان ها یا از عالم طبیعت. خدا رو ساخته، یه فعل و انفعالی در درونش قرار داده که نمیذاره کم بشه، وزنش کم بشه، حرارتش کم بشه. اون وقت روزی چند میلیون تن از وجود خودش هم داره هزینه میکنه، ولی کوچیک نمیشه، تاریک نمیشه. این یه نمونه که ما بدونیم خزائن پروردگار زنده است، شعورم داره، هزینه میکنه. الان برای کل ماهیان دریا رزقو داره هزینه میکنه، کل پرندگان رزقو هزینه میکنه، کل حیوانات جنگلی، صحرایی، خزندگان، چرندگان، پادار، شکمدار که رو شکم را میره داره هزینه میکنه، برای انسان هم داره هزینه میکنه. من یه کتابی دارم یه بار چاپ شده که این کتاب خیلی مسائل عجیبی که کشف شده از عالم طبیعت در این کتاب، یه دونش اینه که دانشمندان تحقیق کردن و راست گفتن. یه تپه خاکی، مثلا این تپه‌ای که از تهران میریم قم، دو طرف جاده هست، یا طرف شمال یا مناطق دیگه از قم به جنوب کشور، یه تپه خاکی موجوداتی که داره و به چشم نمیان، زندن، فعالن، نفس میکشن، خوراکم میخورن. نوشتن تعداد موجودات زنده ذره‌بینی یک تپه اونقدر زیاده که اگر این چند میلیارد جمعیت کره زمین برن قاطی اونا بشن و بعد دو سه روز دران، اونا اینقدر زیادن که نمیفهمن کسی بهشون اضافه شد یا کم شد، داره هزینه روزی اونا رو میده. اکی تالا ما به وجود آمدن موجود زنده رو تاریخشو نداریم، ولی این تاریخی که من میگم دیگه بیشتر از اینو من هنوز تو مراکز علمی، مجلات علمی ندیدم. این آخرین حرفه که شاید بعدن عوض بشه، ولی الان میگن عمر زمین 4,500,000,000 سال گذشته و داره هزینه روزی میکنه، خزانه دست نخورده. این روشن شد؟ حالا روایت رو گوش بدیم. یعنی با این مسئله دیگه قبول کردن روایت براتون خیلی ساده و آسان میشه. کسی که وارد مسجد الحرام بشه، هیچ کاری نکن، نه ذکر بگه، نه نماز بخونه، نه دعا بخونه، فقط وارد مسجد الحرام بشه بیشینه، کعبه رو نگاه بکن. نگاه که کرد بعد سرشو برگرد دوباره نگاه کن، بعد سرشو بندازه پایین دوباره نگاه کن، بعد یه سجده بره بلند شه دوباره نگاه کن. به هر یک باری که زائر کعبه رو نگاه میکنه، پروردگار 100,000 حسنه در نامه عملش ثبت میکنه، 100,000 سیئه پاک میکنه، 100,000 درجه به درجات قیامتیش اضافه میکنه. این عظمتی بگید. اصلا ما نمیتونیم شرافت این 4 دیوار سنگی رو با یه سقف تصور بکنیم. شما از مدینه که میان طرف مکه، یا اونایی که از جعفه میان، یا از یلملم میان، یا از شام، از 4 طرف یه سنگایی هست که نرسیده به شهر، روی سنگ نوشته مبدأ الحرم، یعنی از 4 طرف شهر، از هر طرف چند کیلومتر حرم الهیه. ساختمونم توش نی، هتلم نی، بیابونه. مگه حالا جلو رفته باشم؟ اون وقت که تا چند سال پیشم من مبدأ حرم رو دیدم، بعدشم بیابون بود تا برسیم به اول شهر. خب فرض بکنید اینجا مبدأ حرمه، از این نقطه که رد بشیم وارد حرم میشه. حرم یعنی همون سرزمین. حالا خیلی مونده به مسجد الحرام. یه درختی بیرون حرم سبز شده، همون درختایی که تو مناطق خشک سبز میشه، درخت گز که آبم نمیخواد، درست؟ احترام کعبه، حرم، چون زمین وصل به کعبه است تا اینجا حرم، درختم بیرون حرم، ولی آفتاب که در میاد سایه شاخه های درخت میفته این طرف داخل حرم. خود درخت تو حرم نیست، فقط آفتاب که میتابه، چون اونجا آفتابم مستقیم میتابه مکه، شب و روزش طول سال 24 ساعت، نصف نصف 12 ساعت روزه، 12 ساعت شب. خورشید که طلوع میکنه آفتاب میاد رو این درخت، سایه یه شاخش، یه دونش، اونم نوک شاخه، افتاده تو حرم. 100 کبوتر گنجیش کلاغ اومدن رو این درخت استراحت کرده. حاجی محرم داره وارد حرم میشه، هنون نشده، بیرونه، اتوبوس شیشش هم پایینه، سواری شیشش پایینه، 100 تا 200 تا 300 تا یا کلاغ یا گنجیش یا کبوتر روی این درخت نشستن، حاجی محرم بیرون حرم یه دست کم میده، 200 کبوتر میپرن، واجب 200 گوسفند قربانی کنه، چون حیوانات رو که سایه درختی که روش نشسته بودن تو حرم بوده ناامنشون کرده. حرم محل امن الهیه. خب این عظمت بیت. این اول بیت وضعه. جالب اینه که آیه وضعه رو با فعل مجهول آورده، وضعه نه وضعه. یعنی من این خونه رو بنا نکردم، کار من خدا نبوده، دستور من بوده، جبرئیل رو فرستادم، حدود بیت رو معلوم کرد. مثل معمارا که میخوان یه چیزی رو بسازن گچ میریزن، جبرئیل اومد حدود بیت رو معلوم کرد. من نساختم بیت رو، من امر کردم به ساختنش. امین وحی رفته حدود بیت رو معلوم کرده، بعد به دو تا پیغمبر، یکی اولوالعزم و یکی غیر اولوالعزم، یه پیغمبر اولوالعزم ابراهیم پدر تمام انبیاء بعد خودش، یکی اسماعیل پدر پیغمبر اسلام، زهرا و 12 تا امام. به این دوتا پیغمبر با اون باطنشون دستور دادم بنایی کنین این خونه رو، رو این حدودی که جبرئیل نشونتون داد بسازید. تمام کاخ شهان، اینو من با چشمم هم دیدم، هلند 3 روز منبر داشتم، یک کاخی در هلند بود مال شاهان گذشته هلند، کاخ ورسای تو فرانسه تو پاریس، اینا بعضیش 400 تا اتاق داشت برای زن و شوهر. چقدر ظالم تو دنیا زیاد بوده برای زن و شوهر. همونی که قبلا اینجا ادعای شاهی داشت، کاخ سعدآباد، کاخ نیاورون، کاخ صاحب قرانیه، کاخ مرمر، بقیه شده من نمیدونم، جایی دیگه هم داشتن، کرد، چالوس، همه جا داشتن کاخ. تمام کاخ شهان جایگاه جغد شود، اینو من دیدم با چشم. بساز کاخ محبت که خالی از خلل است. چند هزار سال بیت سر پاس و تا قیامت هم سر پاس. چرا سر پاس؟ چون وجود الهی ابراهیم در باطن این خانه رسوخ کرده. خانه به سنگ و گل برپا نیست، به سنگ و گل بقا نداره. خانه با حقیقت ابراهیم برپاست و تداوم داره. حالا دو تا کلمه هم راجع به این خانه میگه که مبارکا، این خانه بسیار سودمند. یه سودش همین نگاه کردن، شما یه نگاه میکنی 300,000 برد معنوی میبری. حالا اگه نگاهتو گذاشتی و بلند شدی گفتی نماز مغرب شامو که خوندم، یه دو رکعت نماز رو به رو بیت بخونم، دو رکعت نماز که میخونی، دو رکعت، هر دو رکعت که تموم میشه 2,000,000 ثواب در نامه عملت ثبت میشه. 2,000,000. سوال: من 2 سال نماز صبح نخوندم، 6 ماه نماز ظهر و عصر نخوندم، 1 سال نماز مغرب عشا نخوندم، 7-8 دوتا دو رکعتی تو مسجد الحرام روبروی بیت بخونم، جای اون نمازهای واجبی رو که خوندم میگیره؟ به اندازه یه جو نمیگیره. پرونده نمازهای واجب رو جدا بکنید. هیچی تو این عالم جایگزین نمازای واجب نیست. این روایت رو من خیلی وقت پیش شنیده بودم و دوستم داشتم روایات شنیدم و ببینم مدرکش، که خوشبختانه دنبال یه مطلب دیگه میگشتم این روایت رو دیدم که یه شیعه به امام صادق گفت استخاره برای من بگیرین. ما الان نمیدونم استخاره زمان امام صادق چه جوری بوده، امامم براش استخاره گرفتن، ظاهرا استخاره با قرآن نبود، فرمودن بده، رفت. 3 ماه دیگه اومد خدمت امام، عرض کرد اتعرفونی، میشناسین منو؟ فرمود استخاره‌ای هستی. 3 ماه پیش گاغ استخاره شما امام معصوم بد اومد، من استخاره رو گوش ندادم، استخاره کردم از مدینه برم شام یه جنسی رو بفروشم، یه جنسی رو بخرم، رفتم. با اینکه پشت کردم به استخاره، 10,000 دینار طلا استفاده کردم، ولی استخاره شما بد اومد. 10,000 دینار طلا اون وقت خیلی پول بوده، خیلی. حضرت فرمودن بازم استخارت بده. گو دیگه برای چی ابن رسول الله؟ فرمودن تو این 3 ماه سفرت 1 دونه نماز صبحت قضا شد، کل اون سرمایه و پول رو در راه خدا بدی، جای خالی نماز واجب تو پر نمی کنه. بازم بده. ولی اون نماز مستحب تو مسجد الحرام هر رکعت 1,000,000 رکعت محاسبه میشه. و یه مطلب جالب دیگه ای هم که فقه داره اینه که مسافر در مسجد الحرام میتونه نمازشو تموم بخونه. چرا؟ چون به مقصد رسیده دیگه، جاده ای نمونده طی کنه. و تو حرم ابی عبدالله مسافر میتونه نمازشو تموم بخونه، چون اونجا هم به مقصد رسید دیگه، مسافر نی، مقیمه، مقیمه. ائمه ما زیاد میرفتن کربلا، تو حائر نمازشونو تموم میخوندن با اینکه مسافر بود. خب این یه گوشه از منفعت داشتن بیت مبارکن و هدن للعالمین. چجوری این خانه هدن للعالمینه؟ به خاطر وجود ابراهیم و دینش و وجود مبارک رسول خدا که ندای توحید و وحی و احکام و اخلاق و از کنار بیت سر داد و تا حالا هدن للعالمینیش داره کار میکنه و تا آینده هم کار میکنه. و این هدن للعالمینیش زمان امام عصر فراگیر میشه. این آیه اول آل عمران، نه اینکه آیه اول سوره باشه، دو تا آیه‌ای که عرض کردم این یکیش. آیه بعدیش فیه آیاتون بینات، در این منطقه نشانه های رحمتم، لطفم، ربوبیتم، احسانم روشنه. بینه یعنی نشونه، یعنی نشونه. نشانه رحمت من در این منطقه و مغفرت من آشکار. ائمه ما می فرماین از 12 ظهر روز نهم ذی‌الحجه تا غروب هر کی تو عرفات آمرزیده است، که به حضرت عرض میکنن ولو دشمن اهل بیت، میفرماد گرچه دشمن اهل بیت، اون چند ساعته آمرزیده است. اگه آمرزشو نگر داره که نگر داشته، اگه غروب با حالت کینه بره بیرون اونجا مغضوب خدا میشه، ولی تا در عرفات نه. برکات اینجا آیات بینات، یکی از آیات بینات مقام ابراهیم، جایگاهیه که ابراهیم ایستاد و این خانه رو بنا کرد. برادرانم، خواهرانم، کف پای ابراهیم مگه چقدر ارزش معنوی داشته که خدا اونجا رو مقام قرار داده و در قرآن فرموده و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، نماز طوافتونو، چه طواف عمره تمتع، چه طواف حج تمتع، چه طواف نسائتونو، باید در اونجایی که ابراهیم کف پا گذاشته و حالا که شلوغ اطرافش یه خود پشت سرتر، اونجا بخونید. اگر این سه تا دو رکعت رو اونجا نخونید، برین تو هج، برین اون وره بیت، برید تو خود خونه. قبول نمی کنم، باطله. جایی وایستین نماز بخونین که کف پای ابراهیم اونجا رو تبرک کرد. درست؟ تا حدی امشب بیشتر ابراهیم رو شناختی. این ابراهیم، این با اشک چشم، با زاری، با دعا، با التماس به پروردگار عالم میگه رب اجعلنی مقیم الصلات، خدای منو پا بر جای در نماز قرار بده. و من ذریتی، خدایا نسل منو از اسحاق و اسماعیل تا قیامت مقیم نماز قرار بده. چقدر نماز مهمه، چقدر. خدا میدونه دو رکعت نماز واقعی چه برکاتی داره، چه برکات. پدرم برام نقل میکرد، میگفت ایام نوجوانی من که در تهران زندگی نمیکرده، 70 فرسخ دور از تهران در یه منطقهی که درمانند بوده، پر کوه بوده، اونجا زندگی میکرد، میگفت پشت کوههای اون منطقه دوز سر گردنه بود، گشنه بودن، میومدن جلوی مسافر و کاروانا رو میگرفتن و لختشون میکردن. میگو یکی از همشهریام عقب مونده بود از قافله، با قاطر داشت بار میبرد پشت کوه، دهاتایی که میخوره به اصفهان، اونجا جنس بپروشه، دو سه تا دو سر گردنه جلوش گرفتن، گفتم بارتو بنداز، نمیکشیمت، قاطرت هم نمیخواد، تمام بارو بنداز. خب بهش گفتم این بار شاید یه سوم سرمایه من باشه، به من، به زن و بچه‌ام رحم بکنی. گو نه، بارتو بنداز. گو بارمو انداختم، تا آماده شدم که سوار بشم برگردم، دیگه بار نداشتم که ببرم، اذان ظهر شد، دیدم این دوزه، اون که گردن کلفتر بود، اون دوتا که حالا یا بچه هاش بودن یا نوچهش بودن، وضو گرفت و وایسا. چه نمازی خود، من داشتم دیوانه می شدم که دوزی چیه، نماز چیه. گفت نمازش تموم شد، من نمیدونم بخندم گریه کنم. بهش گفتم آقا تو یه سوم مال منو بردی، ما دست خالی داریم برمیگردیم، نماز برای چی خوندی با این دزدید؟ گفتش که پدر من دزدم، اما همه درای فیوزات الهی رو به روی خودم اگر ببندم یه در رو باز میذارم که یه روزی اگر دستم رو گرفت توبه کردم بتونم به محضرش راه پیدا کنم. یه در رو باز میذارم، اونم در نماز. ایشون میگفت 4-5 سال از این ماجرا گذشت، این آقایی که بارشو دوز زد واجب الحج شد. اون وقت هم ماشین نبود، تیاره نبود، 3-4 ماه میکشید با شتر، با قاطر، با اسب برن مکه. وقتی هم مکه برگشت، همشهری ها رفتن دیدنش، زیارت قبول، گفتن چی دیدی اونجا؟ گفت دیدنی های اونجا رو از من نمیخواد بپرسید، ولی تو عرفات تو چادر نشسته بودم، یه کسی با چشم گریان وارد چادر منطقه ما شد، معلوم شد این زائرم مال منطقه خودم. گفت اومد جلو من زانو زد و همینجوری زار زار گریه میکنم. به من گو حاج آقا میشنسی منو؟ نم نه. گو من همون دوز سر گردنم که بار تو انداختی، من بار هر کی رو بردم رفتم، حمالی کردم، عملگی کردم، یا پولشونو دادم یا حلالم کردم، تو مونده بودی، تو مونده بودی و پیداد نمی کردم. منم بر اثر عملگی کار مستطیع شدم اومدم مکه، اینجا خدا خواستم اگر اون بندت اینجاست نشونم بده، یا پولشو بدم یا منو حلال کن. رو بلند شدم بغلش کردم، گریه کردم، گفتم حلالت. گفت بهت نگفتم یه دونه درو باز میذاریم که اگه یه روزی خواستن دستمونو بگیرن را داشته باشه، و بهترین در که آدم باز بگذاره همین در نمازه. چقدر عجیبه وقتی یه نگاه به آدم بکنن، اونم از طریق در نماز، قوغا میکنه اون نگاه. یک نظر مسدانه کردی عاقبت، از خودم بیگانه کردی عاقبت، گنج خود را در دلم کردی نهان، گنج در ویرانه کردی عاقبت، سوختی در شمع رویت جان من، چاره پروانه کردی عاقبت، قطره عشق مرا کردی قبول. اولا اگه نمیخواستی اصلا گریه نداشتم، معلوم میشه برام گریه رقم زدی. قطره عشق مرا کردی قبول، قطره را دردانه کردی عاقبت. امام صادق در این کتاب عظیم پر ارزش صحیح کامل و زیارات می فرماین گریه بر حسین ما رو خدا از شما می گیره، تبدیل به سه حقیقت میکنه، یکی مغفرت، یکی رحمت و یکی هم شفاعت. قطره عشق مرا کردی قبول، قطره را دردانه کردی عاقبت. زینب چو دید پیکری اندر میان خواب، از دل کشید ناله به سعد آه سوزنا، کی خفته خوش به بستر خون دیده باز کن، احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن، طفلان خود به ورطه بحر بلا نگر، دستی به دستگیری ایشان دراز کن. حسین من ای وارث سریر امامت، ز جای خیر بر کشتگان بی کفن خود نماز کن. یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا بار دیگر روانه به سوی حجاز کن. سیرم ز زندگانی دنیا یکی مرا، لب بر گلو رسان و ز جان بی نیاز کن. حسین من از مدینه که اومدم هم سفرم تو بودی و قمر بنی هاشم و علی اکبر، اما حالا هم سفرم شمر و خولی و سنانه. به خودت قسم نمیخوام برم عزیزم. اگر بگذارن میخوام کنارت بمونم، اینقدر گریه کنم تا بمیرم حسین من. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اصلح امورنا واغفر لموتانا وارحم شهداءنا ايد قائدنا وانصر واحفظ امام زماننا.